سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع فرهنگ حماسی و حماسه فرهنگی جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. چرا خیلی ها به مقوله فرهنگ اهمیت نمیدن؟ چرا اساساً ما تصور میکنیم فرهنگ خیلی اهمیت داره؟ اهمیت فرهنگ در چیه؟ چرا دشمنان ما به فرهنگ ما بیش از ما اهمیت میدن؟ و چرا خیلی ها تعریف دقیقی از فرهنگ ندارند؟ موضوع صحبت ما در این جلسات این است که ما هم حماسه فرهنگی رو بشناسیم، هم فرهنگ حماسی رو باهاش آشنا بشیم. فرهنگ حماسه یا فرهنگ حماسی رو باهاش آشنا شدن کاری نداره، میتونیم این آشنایی رو ایجاد کنیم. ما بالاخره با فرهنگ حماسه در تماسیم به واسطه عاشورا، به واسطه دفاع مقدس. اما آیا ما میتونیم یک حماسه فرهنگی بپا کنیم؟ آشنا شدن با فرهنگ حماسه کار ساده ایه. میتونیم به منابع دینی مراجعه کنیم، به شخصیت های حماسه ساز، به تاریخ پر از حماسه مراجعه بکنیم و با این فرهنگ آشنا بشیم. اما آیا ما میتونیم یک حماسه فرهنگی بپا کنیم؟ این وابسته است به این که دقیقاً اهمیت فرهنگ رو بدانیم چیست. دیشب بنده یه اشاره‌ای به این مطلب کردم. از دوستان خودم تقاضا میکنم این اشاره رو با تأمل بیشتری باهاش برخورد بکنن. یه سوالی بین این سوالات بود، چرا دشمنان ما به فرهنگ بیشتر از ما اهمیت میدن؟ جهان معاصر به این رسیده، سالهاست به این مفهوم رسیده، لااقل 100 ساله که به این مسئله پی برده و عملیاتی کرده این مسئله رو. ما هنوز بعد از انقلاب با این عمق و ژرفایی که در دینمون هست هنوز بهش درست و حسابی نپرداختیم. جهان به این مسئله پی برده. اگر خواستید یک جامعه ای رو، نه فقط یک فرد رو، یک جامعه ای رو به یک رفتاری وادار بکنید، مستقیماً بهش بگی این کار رو بکن یا مستقیماً بهش بگی این کار رو نکن، به هر دلیل منطقی و قانونی و اخلاقی باشه، اثر لازم رو نخواهد داشت. با دلائل بسیار محکم عقلی شرعی یا با محکمترین قوانین یا با دلائل انسانی بخوای یک فردی رو یا به ویژه یک جامعه ای رو وادار به یک رفتار بکنی خیلی سخته. حالا اگر شما بخواید یک جامعه ای رو به یک رفتار غلط بی منطق احمقانه وادار بکنید، خب معلومه خیلی سخت‌تره. اگر بخواید جامعه رو وادار بکنید به یک رفتار غیر اخلاقی، به یک رفتار غیر انسانی، به یک رفتار غیر دینی خیلی دشواره. کار ساده ای نیست. بنده دارم عرض میکنم اگر یک جامعه ای رو بخواید به یک رفتار اخلاقی، انسانی، معقول و منطقی و مفید وادار بکنید، چون مستقیما از او داری یک رفتاری رو درخواست میکنی که در سبد رفتاری او وجود نداشته، کار دشواری. حالا اگر یک کسانی بخوان یه جامعه ای رو به رفتار حیوانی وادار بکنن، غیر اخلاقی، غیر انسانی، بلکه غیر دینی، کار دشواری دارن. جهان امروز که در دست سلطه طلبه هاست به این نتیجه رسیده. ما برای این که بتونیم این رو اندیشمندانشون رسیدن چیز معقولیه، در روایات ما، در آیات قرآن فراوان هست. ما برای این که بتونیم یک جامعه ای رو وادار به یک رفتار بکنیم، به ویژه اگر سلطه طلبها بخوان جوامع بشری رو بر رفتارهای غلط وادار بکنن، میدونن نمیتونن، میدونن این کار براشون دشواره، باید چی کار کنن؟ باید زیر ساخته های فرهنگی اون جامعه رو تغییر بدن. بعد این آب خوردن، این یک کار آسان میشه اونها رو به غلط ترین و زشت ترین و قبیح ترین و غیر معقول ترین رفتارها وادار کرد، خلاف سنتشون، خلاف دینشون، خلاف منفعتشون. دیگه هرچی هم دلیل بیاری که آقا این رفتار غلطه، انجام خواهد داد. سلطه طلبها، من با تأمل دارم میگم، با تأنی دارم میگم، چون این موضوع موضوعیه که هم نمیخوایم در موردش حرف بزنیم، هم از بس حرف زده نشده گم شده و تا یه کسی میگه فرهنگ، یه کسی اصلا گوش نمیده، اینقدر کلمه تکراری شده. برای این که سلطه طلبها نیاز داشتن جوامع تحت سلطه اونها رفتار غلط انجام بدن، رفتار حیوانی انجام بدن، رفتاری انجام بدن که به نفع سلطه طلبها باشه به ضرر خودشون، رفتار غیر معقول انجام بدن. سلطه طلبها نیاز داشتن جوامع بشری از عقلشون بگذرن، از سنت خودشون بگذرن، از انسانیت و شرف خودشون بگذرن. چجوری اینا بیان به جوامع بشری بگن بیا این رفتار مزخرف رو انجام بده، بیا این رفتار غلط رو انجام بده؟ خب مردم نمیپذیرن. اینا فهمیدن باید چیکار کنن، باید چیکار کنن؟ رفتن روز زیرساختای فرهنگی کار کردن. روز زیرساختای فرهنگی که کار کردیم، با فاصله مقدمات اون رفتارهای زشت خلاف عقل و خلاف منفعت رو به صورت فرهنگی ترویج دادن. مستقیم نگفتن اون غلطا رو بکن، غیر مستقیم تو فرهنگ یه چیزایی رو رواج دادن که زیاد هم ضرر نداشت. همچین طوری نیست، همچین روش کار کردن، این فرهنگ رو بس دادن، این فرهنگ رو بس دادن. جامعه‌ای که فرهنگش غلط شد، یعنی زیر ساخته ها، یعنی فرهنگ رو من بیشتر معنا میکنم به زیر ساخته ها. حالا نمونه هایش رو با هم مرور خواهیم کرد. زیر ساخته های فرهنگش خراب شد، فکرش هم خراب میشه. فکرش اونجا که میخواد عقلش رو کار بیاندازه، عقلش کار میفته، حرف احمقانه میزنه. فکرش هم درست باشه ابی نداره، رفتارش خراب میشه و خیلی آسون هر غلطی رو انجام میده. خودش هم میگه ها، میگه نه واقعا ما آره ها داریم اشتباه میکنیم ما، ولی همه این اشتباه رو میکنن ها. ما چرا بی توجه به فرهنگیم؟ ما چون علم داریم، منطق داریم، دین داریم، شرف داریم، ما به اینا تکیه میکنیم. به طور طبیعی یه آسیب و آفتی دامن ما رو گرفته، ما میگیم به کار فرهنگی نیاز نداریم، به زیر ساخت سازی نداریم. آقا حجابه، ما حجاب منطق داره، آقا میگیم منطقشو درست بشه. عزیز من، کار درستم زیر ساختهای فرهنگیش درست نشده باشه به این سادگی درست نخواهد شد. انقدر اتکای به عقل و منطق و اینا نکن، فرهنگ جامعه خراب بشه دیگه عقل و منطق رو بهش گوش نمیده. آقای دیندار که جامعه رو میخوای دینی اداره کنی، زیر ساختهای فرهنگیش باید درست بشه. اون سلطه طلبه چون میدونه حرف غلط غیر منطقی میخواد بزنه، منطق نداره، میگه من از طریق زیر ساختهای فرهنگی یه کاری میکنم حرف نامعقول من رو بپذیره. اما شما چون دینی هستی و عقل دینی الحمدلله داری و دینت عقل داره و عقل دین داره و اینا، خیلی اتکا میکنی به دین و عقل و اینا، بعد میگه من چیکار دارم به زیر ساختهای فرهنگی؟ به زیر ساختای فرهنگی بی اعتنا میشی؟ میگی من برای اون واجب و حرام ها و اصل دستورات دینی که میخوایم به مردم بگیم کلی منطق دارم، منطق رو با مردم در میون میگذارم، مردم همه رو قبول میکنن. بابا مردم اسیر فرهنگن، باید بری کار فرهنگی بکنی، زیر ساختار رو باید درست کنی. مثالی که دیشب زدم این کمی بست بدم، بعد از روایات براش استفاده کنیم، از روایات برای تبیین این موضوع استفاده کنیم. کلمه فرهنگ جدیده دیگه، تو روایات که فرهنگ نگفتن، که با کلمات دیگری از فرهنگ یاد کردن، که حالا برخیش رو اینجا خدمت شما میارم. دوستان دقت بفرمایند، یه جامعه‌ای یکی از ویژگی‌های زیرساختی فرهنگیش اگه خراب باشه به نام حیا، حالا تو هی قیامت داشته باش، خدا داشته باش، منطق اخلاقی بیار وسط، منفعت مردم رو ذکر کن، وقتی حیا توی جامعه‌ای از بین رفت، نمیشه منطقی ترین حرفهای دین و اخلاق رو تو به خورد این جامعه داد. میگه درسته ها، نمیتونم، درسته ها، نمیخوام. یا این دوتا جواب شما میده، یا حرف درست بهش میزنی میگه من هرچی فکر میکنم نمیفهمم چرا درسته، بیاد یا از عقلش هم زائل شد. فرهنگ، تو فرهنگ حیا از بین رفته. مثلا تو فرهنگ شکر از بین رفته، عادت مردم شده ناشکری، هر کی میشینه پیشش نق میزنه، از هیچ کی بلد نیست شکر کنه، مؤمنینش بلد نیستن شکر کنن، چه برسه به غیر مؤمنینش. مؤمنینش میرن حرم امام رضا، بلد نیستن زیارت امین الله بخونن، اما در که میرسه احساس عرفانیش اینجوریه، السلام علیک یا امام رضا، من گرفتارم، از راه دوری اومدم. فکر میکنه اگه زد جمع نزنه امام رضا که متوجه نمیشن، قبول نمیکنن که این گرفتاره. چهار تا زد جمع میزنه، بهش گفتن بابا وقتی اومدی حرم باید زیارت امین الله بخونی. وقت بنده حدود چند ساله، 10 ساله، 12 ساله، 20 ساله میرم حرم امام رضا علیه السلام، یکی از صحبتهای تکراری که یه 5 دقیقه همیشه وقت بهش اختصاص میدم و غالب مردم با تعجب بهش نگاه میکنن، زیارت امین الله رو براشون ترجمه میکنن، کوتاه‌ترین و معتبرترین زیارت. میگم بابا اومدی حرم میدونی باید چی بگی؟ بابی خدایا منو راضی کن به قضای خودت، مطمئن کن به مقدرات خودت، منو یه کاری کن که راضی باشم، شاکی نباشم. از هیچی. میگه آقا من شاکی نبودم حرم نمی اومدم، مثلا شاکی هم اومدم حرم. شما اصلا متوجه نشدید که من برای چی اومدم حرم؟ اومده تو حرم از خدا شکایت میکنه پیش امام رضا، نمیدونه امام رضا خودش با خداست. این برمیگرده به زیرساخت فرهنگی. ده سال من میرم از این بحثا میکنم، تعجب میکنم، عجیبه. میگه آقا ما زیارت امین الله میخوندیم، اینجوری که شما نگاه میکردی نگاه نمیکردیم. وقت صفحه اول زیارت امین الله میگه خدا منو راضی کن، صفحه دوم میگه به به راضی هم چقدر قشنگه. خب حالا قشنگه به شما چه ربطی داره؟ میگه هیچی، میخوام بگم چقدر قشنگه. زیارت امین الله رو خدا بخونی؟ خب بله دیگه، زیارت امین الله تو هر حرمی از ائمه معصومین نخونی باید تو حرم امام رضا بخونی، چون اصلا امام رضا راضی کننده ترین امامه، اصلا مظهر رضای الهی است. خدا رو از خودت بخوای راضی کنی، خودت رو بخوای از خدا راضی کنی، باید بری حرم امام رضا. همه شاکی ها میرن حرم امام رضا. چرا؟ چون زیر ساخت فرهنگی شکر تو مملکت ما از بین رفت. نگاه فرهنگ اینو میگن، نشسته تاکسی، خب چه خبر؟ ای بابا، تو این فرهنگ دین رشد نمیکنه. این زمین شورزاریه که بهترین بذر معنوی ما داریم، بذر معنوی که ابا عبدالله حسین به ما داده، رشد نمیکنه، رشد نمیکنه، رشد نمیکنه. زمین شورزاره، مردم ما اخلاق شکرگزاری ندارن، اخلاق نق دارن. عید میشه دور هم دیگه، خب چه خبر؟ آره بابا دیدی که قیمتا، ای نامربوط. دیگه این بهترین چیزی بود که میتونستم بگم دیگه، چی بگم؟ این دل پردرد من. من رفتم توی جلسه عیدی یه جایی نشسته بودم، پارسال بود فکر کنم، یا پارسال بود داره، که خیلی قیمت‌های دفعه بالا پایین شده بود اینا. خب دیگه آشنا و فامیل و دوست و رفیق و اینا میان دور هم میشینن و شروع کرد صحبت. یه دفعه برگشت گفت چی؟ من قیمت ماشین رو مقایسه کرد، گفت من قبل از انقلاب پیکان رو خریدم، نمیدونم حالا قیمتش چی بود. اون زمان یادم بود یه بار بالا منبر یه جایی گفته بودم مثلا 3000 تومان یه چیز اینجوری، بعد داشت مسخره میکرد و الان 3000 تومان مثلا چی میدن و فلان و نق. بعد بهش گفتم که حالا تازه قیمت یه دفعی بالا رفته بود، این مقایسه ها رو صورت میداد. گفتم اون موقع خونه داشتی شما؟ گفتم من مستأجر بودم. گفتم خونه میخواستی بخری چقدر بود؟ گفت 2000 تومان. گفتم خونه چند متری؟ گفت خونه اینقدر متری. گفتم پس ماشینه رو دو برابر قیمت خونه بهت غالب کرده بودن. آره الان که ماشین خیلی کمتر از قیمت خونه است، پس الان خیلی ارزونتر شده، چون خونه شیء باثبات‌تریه، این از کالای مصرفیه، اون کالای سرمایه‌ایه، و ماشینه رو خیلی گرون بهت فروختن. آره اینجوری بخوایم حساب بکنیم، یکم رفتیم تو اقتصاد، فکر میکرد ما مثلا واتیکانی هستیم دیگه، یعنی هیچی سرمون نمیشه از چیزای دیگه. خودم بعد شما اون موقع سالی چند بار مرغ میخوردی؟ 2 یا 3 بار. الان گفت با سر هفته مرغ نخرم پدرم حاج خانم در میاره. بعد مرغ چقدر بود؟ الان چقدر؟ دیدیم سطح زندگی خیلی فرق کرده. همینجوری گپ میزدیم دیگه مهمونی. تورم هست، سطح زندگی هم افزایش پیدا کرده. شما میخوای بری در خونه خدا، از خدا گدائی بکنی، از خدا صمیمیت‌تر دیگه کی؟ به خدا میخوای پناه ببری، بی ادبی دعا کنی قبلش تشکر نکنی. ادب دعا اینه قبلش بگی خدا ممنونتم، اینو دادی، اینو دادی، اینو دادی، اینو دادی، این چند تا مونده اونا رو بده. بی ادبیه دیگه، این دیگه ادبشه دیگه، خیلی راحت. دین تو این جامعه شکل میگیره. شما محرما برمیدارید میری بهترین مرغوبترین بذر معنوی رو از کربلای ابا عبدالله حسین میگیری میبری میکاری تو سینه. این سینه شورزاره. چرا امام حسین رو ما اون اثر لازم رو، اثر عالی رو نداره؟ چون ما اهل دعای عرفه نیستیم، فقط اهل عاشوراییم. دعای عرفه چیکار میکنه؟ از اول تا اواخر شکر 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 دست برده میداره از شکر کردن. تا میاد استغفار بکنه دوباره یادش میفته شکر شکر شکر. تا میاد یه طلب مغفرتی بکنه یا مثلا از جهنم خودشون نجات بده دوباره یادش شکر میفته شکر شکر شکر. ما اصلا عادتمون نیست شکر، عادتمون. حالا شما اگه با یه نفر نشستی تو فرهنگ این مملکت، خب چه خبر؟ الحمدلله والا این شده این شده این شده، یه چهار تا حرف درست بزن تو که غرقشی. اصلا من یه سال یه جایی بحث این پارسال محرم بحث شکر رو میکردم، تهاجم فرهنگی میشد به من. حاج آقا شما میخوای مشکلات رو توجیه کنی؟ شما طرفدار اصلا من میگم شما طرفدار دولت شدی. میگم آقا به دولت چه ربطی داره؟ هر دولتی رو کار بیاد. میگفتن نه تو این دولت به کار اومده، تو داری از شکر حرف میزنی، این حتما ایسی بهت دادن. آقا بس این حرفا نیست، آقا اینا مسائل فرهنگیه. در هر شرایطی تو باید تو بدترین شرایط شکر خدا رو به عمل بیار. ما فرهنگ شکرمون خیلی کمه، زیر ساخت فرهنگیه. حالا شما بیا برو تو این فرهنگ نماز جا بنداز، میخواد بگی بچه نماز بخون، یه بچه جون نماز بخون، نماز شکر خداست، شکر واجبه. بچه با زبون بی زبونی به مامانه بابای میگه شکر واجبه؟ من چی تا حالا تو نیدم تو رفتار شما شکر واجب باشه که؟ شکر حرامه تو رفتار شما. شما به من شکر یاد دادی؟ من تا وقتی این بابا و مامان دیدم نق زدن، یا علیه هم یا با هم نق زدن علیه یکی دیگه. من به من میگه شکر واجبه، من که میرسه من شکر واجبه، بعد به شما که میرسه دیگه شکر حرامه. اصلا وقتی به بچت میگی نماز برای شکر خداست، بچت دچار بحران روحی میشه. میگه آخه چیه این نماز میخونن بعد همش نق میزنن، این چیه؟ با هم جور در نمیاد، پارادوکسیکاله. دچار تناقضهای درونی میشه این بچه، یه وقت دیوانه نشه خوبه. میگی نماز شکره، اهل شکر نیست کسی. شکر میشه زیر ساخت فرهنگی. زیر ساخت فرهنگی رو درست کن. زیر ساخت فرهنگی به ادبیات دینی چی میشه؟ گفتم با ادبیات دینی یکی از رایج ترین کلماتش عاداته، عادات فرد و عادات یک قوم. یک قومی این عادتشونه. بعد تو روایت میفرماید چه بسیار آدمهای خوشنفس با ایمان با معرفتی که عادتهای بدشون نابودشون کرد. همه چیش درسته، اصول دین چند تاست، حاضره تا 50 تا برات بشموره کم نمیاره، به 5 تا هم قناعت نمی کنه. فروع دین 600 تا همه رو بلده. هوش ایرانی جماعت هم که عالی، عاطفش هم که عالی، توی یه سری عرفیاتی، توی یه سری عاداتی، توی یه سری فرهنگهایی گیر کرده، براش عادی شده، خب هیچ چیز ریخته. خب این فرهنگ باید عوض بشه. بعد دشمنان تو رو اونا کار میکنه، میگه نماز بخون مهم نیست، من رو فرهنگت کار میکنم. ازش چه سودی میبرن؟ فکر دانشگاهیان حتی فکر حوزویان رو هم با فرهنگ عامه میتونن تحت تاثیر قرار بدن. دیگه طرف وقتی فکر میکنه مقهور فرهنگ زمانه خودش فکر میکنه. هر کسی این قدرت رو نداره فکر بکنه علیه فرهنگ زمانه خودش حرف بزنه، استنتاج بکنه، تحلیل بکنه، مستقل از فرهنگ زمانه خودش استنتاج و تحلیل بکنه. یه چیزی به شما گفتن همینجوری داری بر اساسش فکر میکنی، یه داری اون فرهنگ رو توجیه میکنه. مثلا نگاه کنید نکته فرهنگی که مثلا توی فرهنگ ما احترام به پدر مادر بابه، تو فرهنگ ما احترام به پدر مادر خیلی ضعیف شده نسبت به قدیم. قبول دارید یا نه؟ این مثل ریش سفیدا سر تکون میدن میگن بله. آخه تو که قدیم نبودی که میگی بله که، ولی تو هم قبول داری خیلی معلومه دیگه. تو که جوونی اینو قبول داری، یعنی ببین دیگه چقدر فرق زیاد شده، به گوش تو هم رسیده. آیا اون قبول دارید احترام به پدر نسبت به قدیما کمتر شده؟ خب آیا این احترام به پدر کمتر شده؟ انقلاب اسلامی گفته که احترام به پدرها کمتر بشه؟ نه والله، گفته واقعا انقلاب گفته مرگ بر پدرها، نگفته که. خب دین ما دینمون بیشتر شده، دانشگاه ها مدرسه ها همه دین پخش شده، اینا خیلی درس معارف میگذارن. خب دین میگه به پدر مادرت احترام نکن؟ نه والله. خب چی شده؟ هر چی آدم خوبی بشه به پدر مادرش بی احترام تر میشه؟ نه، رو ما کار کردن. اونایی که میدونن باید ولایت مداری رو زیر ساختای فرهنگیش و ریشش رو بکنن، 600 تا تا حالا فیلم 600 یه عدد مجهوله، یعنی نمیخوام بگم چند تا فیلم ساختن تو این تلویزیون به خوردت دادن، خیلی نمکی احترام به پدر رو بیارن پایین. ولی ما ورودات فرهنگیمون مگه از کجا بوده؟ همین فیلم ها بوده و خیلی چیزایی دیگه که در اطرافمون بوده، فیلم های خارجکی و ایرانیکی. اینا فقط احترام به پدر رو بیارن پایین، همین احترام به پدر رو بیارن پایین، همه وظیفه‌شون خودآگاه یا ناخودآگاه این بوده. از نظر فرهنگی رو ما اینجوری اصلا دیگه عادتمون نیست جلو بابامون بلند شیم، عادتمون نیست. تو این فرهنگ ولایت نمیگیره. ولایت هست، منطقش هست، عشقش هست، علاقش هست، عقلانیتش هست، ولی اونجوری که باید شاد نیست. رو فرهنگ کار کردن. توی آلمان گفتن اینا چرا از کسی به نام پیشوا اطاعت کردن؟ هیتلر اطاعت کردن. گفتن این به خاطر اینکه تو خونه هاشون پدر سالاریه. کار کردن که تو خونه ها پدر سالاری رو بندازن که وقت یه هیتلری اومد سلطه بر اینا پیدا نکنه. فقط تو آلمان هم این کار نکردن. طرحایی که ما دیدیم همه جا این کار رو کردن، همه جای دنیا. تو جهان اسلام دارن این کار رو میکنن و کار کردن. البته الان دارن یه کار جدید دیگه هم میکنن، دیگه نتونستن ریشه کن کنن ولایتو، الان ولی یه قلابی دارن درست میکنن، بغدادی و نمیدونم کجایی و کجایی، که ازش سوء استفاده بکنن. بله خب میگن حالا که میشه از ولایت سوء استفاده کرد، چون ازش سوء استفاده نکنیم، آش رو با جاش میخوان ببرن. ولی اگه میتونستن با فرهنگ سازی ولایت مداری رو زیر ساختاشو از بین میبردن. فرهنگ سازی باید بشه. طلاق آمارش چقدر بالاست؟ همه میدونن طلاق بده، همه میدونن. بفرمایین از نظر شرعی زیاد خوب نیست، نمیدونم چی اینا. انقدر رو فرهنگ ما کار کردن، زیر ساختای فرهنگی که موجب طلاق میشه چیه؟ بخشیش برمیگرده به نامردی مردها نسبت به خانوماشون دیگه. نامرد طرف، خانوما هم تقصیر نداره بیچاره. بعضی وقتا هم برمیگرده به عدم تحمل خانومه. زیر ساختا می نگاه میکنیم، یه روز زیر ساختا کار کردن، اون که نمیاد میگه طلاق خوبه، که میاد روز زیر ساختا شروع میکنه به کار کردن. زیر ساختاش شما تو تلویزیون میشینی سریال جا میفته، شخصیت ها، سریال هایی که هر شب پخش میشه خیلی اثرش بالاست، توی تعداد بالا خیلی اثرش بالاست. بعد میبینی یه قسمت حساس سریال میگه که چی؟ دیگه من بگم که سریال دستتون نیاد کدوم بود؟ چجوری بگم؟ هیچی. بالاخره میگه مثلا حالا فرض بفرمایید مثلا این سریال نیست، حالا شاید یه چیز دیگه باشه، میگه رضاخان دستور کشف حجاب داده. تو اون سریاله میگه رضاخان بیخود کرده، تو برره کشف حجاب نمیگیره. میگم فکر کنید رو حرف من. برره یه روستایی که همه کج و موج رفتار میکنن، یادتون هست؟ بعد رضاخان دستور داده به اون طغرل که شما بیا چیکار کن، کشف حجاب کن. میگه رضاخان بی خود کرده، تو برره کشف حجاب نمیگیره. برره رو دو سال، یک سال، یه چند ماه، دو ماه برات جا انداخته یه روستایی که همه عقلشون پاره سنگ برمی‌داره. بعد میگه اینجا چون مردم عقلشون پاره سنگ برمی‌داره، دستور رضاخان تحویل گرفته نمیشه. بعد تا آخر فیلم غیرت رو مسخره میکنه، غیرت رو مسخره میکنه، غیرت رو مسخره میکنه. دیگه جوونه فردا برای خانومش روش نمیشه غیرت داشته باشه. رو زیر ساختای فرهنگی کار میکنن. میاد خانومه چی میگه همین چند وقت پیش تلویزیون؟ میگه که این روش قدیم بود، دخترها رو توی پستو نگه میداشتن و زنها رو توی پستو نگه میداشتن. این داره رو زیر ساخته، اصلا با اسلام کاری نداره، چون اسلام هم مخالف نیست که زن بیاد بیرون، ولی داره رو زیر ساختای فرهنگی کار میکنه. اینا هم که خیلی اسلامیان میگن حالا این که حرفش حرام نیست، که این داره رو زیر ساختا کار میکنه، زیر ساختای فرهنگی جامعه. بعد دیگه غیرت که از بین رفت، مهمترین کسانی که بهشون ظلم خواهد شد خود زنها خواهند بود. همه چی به هم می‌ریزه دیگه. هر کی میخواد بیاد وادار کنه مردم و مردم این اسلام را رعایت بکنید نمیتونن. تو رو خدا فرهنگ مهم هست یا نیست؟ چه چیزایی باید تو فرهنگ ما باشه؟ چه چیزایی با ادبیات فرهنگی باید ازش صدا زده بشه؟ ای خدا تو شاهد باش، ما شب عاشورا از فرهنگ صحبت کردیم. شب عاشورا با عبدالله الحسین خون داده، مظلومیت تحمل کرده، تا حضورش رو تثبیت کرده بعد از 1400 سال تو فرهنگ ما مؤمنین، مؤمنین به ابا عبدالله الحسین، عزاداری ابا عبدالله الحسین جزء فرهنگ ماست. ای کاش بقیه مرام ابا عبدالله الحسین علیه السلام هم تو فرهنگ ما بود. مثلا اهل بیت میخوان فرهنگ سازی کنن، چیکار میکنن؟ یه عمر برای ما روزه خوندن، تا وقتی اصحاب هستن به هیچ کدوم از سادات بنی هاشم اجازه ندادن برن میدان. سادات، سید، بچه اولاد پیغمبر احترام داره. دمدمای انقلاب روشنفکرها دیده بودن دین داره مثلا یه جورایی میشه، شروع کردن به بمباران. یعنی چی سید و غیر سید نداره؟ این تبعیضا رو هیچ وقت خدا نمیپسنده. ای بابا، ای وقتی که پیغمبر داره فرهنگ میکنه تو مردم، سید جماعت بچه پیغمبره، به خاطر من احترامش کن، نه اینکه حالا جان بده بذار بکشدت یا چی، نه ظلم کرد بندازش زندان، ولی یه نمه احترامی بیشتر به خاطر من پیغمبر. این تو فرهنگ باشه، امام زمان میتونه بر این جامعه حکومت بکنه در آینده. آقا نمیدونه چی کاری میگردن. این سید اولاد پیغمبر، آقا سید روح الله عزیز، اومد آبروی داد به دین. زیر ساختار رو درست کنیم. زیر ساخت یعنی فرهنگ. آقا ما تو فرهنگ مردم چیکار کنیم؟ نمازها توی مساجد رونق پیدا کنه، چیکار کنیم؟ زیر ساختای فرهنگیش چیه؟ آقا بیا برو نماز بخون تو مسجد. آقا بیا برو نماز بخون تو مسجد. آدم زیر ساختای فرهنگیشو درست کن. اگه تو مدرسه به بچه ادب و نظم یاد بدی، همگرایی تو مدرسه به بچه‌ها یاد بدی که اینا فوت و فن داره، برعکسشو زدن، فنهای برعکسشو به ما زدن که ما بچه هامونو تو مدرسه خودخواه بار بیاریم. تو 7 سال اول بیش از حقوق باید یاد بهش بدی بزرگترها به تو تکلیف دارن. تو ادب باید داشته باشی نسبت به بزرگتر، اول دبستان نسبت به آخر دبستان، آخر دبستان بچه باید ادبش بیشتر باشه از اول دبستان. وقتی مدرسه به او نگفت تو باید به پدر و مادر جلو پدرت وایسی، این اصلا نسبت به رفتار پدر دچار پریشانی میشه. بچه اصلا انتظار داره از 4-5 سالی بهش میگه چه شغلی رو دوست داری، میگه پلیسی. حالا چی شده پلیس میخواد بشه؟ این دغدغه امنیتی داره؟ نه، پلیس دیسیپلین داره، سلام، لباس مرتب، اصلا بچه اینه دیگه، دوست داره. خدا فطرتاً او رو آفریده برای مؤدب شدن. بعد امام صادق علیه السلام فقط 7 تا 14 سالگی برای مؤدب شدن. تو بچه رو مؤدب بکن، 14 سالگی بعد میگه من چقدر نماز جماعت دوست دارم، دیدی چه نظمیه، از جلو نظام الله اکبر سبحان الله، دیدی چه خوشگله. جذاب ترین کارتونا رو بگذاری اون و رژه بگذاری، رژه نیروهای نظامی کارتونا رو میذارن که میذاری بذار رژه رو ببینم، خوشش میاد بچه، از فرمانده خوشش میاد، سان میبینه، این روح بچه است. ادب زیر ساخت نماز جماعته. ادب رو از بین بردیم تو مدرسه ها و میاجا یه آیه روایتی از قیامت رو بهش جهنم بگوییم بچه ها برن مسجد. تو روایت اسلامی از فرهنگ به عنوان چی یاد میشه؟ عادات رفتاری. ما دیشب سر کدومی که از عناصر فرهنگی صحبت کردیم؟ بفرمایید. انعطاف پذیری بی جا تو فرهنگمون نداشته باشیم. هر کی انعطاف پذیری بی جا داشته باشه بده. انعطاف پذیری بی جا بده. آقا یه بار بفرمایید. انعطاف پذیری بی جا خوبه یا بده؟ اینو را بندازیم. محکم بودن به جا خوبه. محکم به جا بودن، محکم بودن، قد بودن. آقا قد نگو دیگه، بگو همون محکم بودن. آقا میخوام بگم قد بودن. قد بودن بجا، از بس تو فرهنگ ما دلیل شده این قد بودن بجا. قد بودن بجا خوبه، شما نظر بدید قد بودن بجا خوبه یا بده؟ اینو تو فرهنگت ببر بالا، وقت نمیتونن با پنبه سر تو ببرن، انعطاف پذیرت بکنن نسبت به یه دولت خبیث جنایتکاری مثل آمریکا که در حال نابود شدنه، تو در حال رشد کردنی، تو در حال قدرت پیدا کردنی، سرتو ببرن با هزار تا منطق. یه مردمی که انعطاف پذیری بیجا کلن توشون بده، اصلا کسی نمیتونه نزدیک اینا بشه. آمریکایی‌ها دقیقه یه دفعه اینجا رو رصد میکنن، میدونن سیاستمدارای این مملکت کاره ای نیستن بخوان خلاف فرهنگ این مملکت عمل بکنن، میفهمن اینو، مردم میندازشون دور. مگه سر چقدر من مردم میشه کلا گذاشت؟ سر چقدر میشه کلا گذاشت؟ کی بیاد بالا برای اونا؟ اونا براشون مهم اینه از نظر فرهنگی تو سلطه آمریکا رو بپذیری، سیاستمدارانت بپذیرنم. آمریکایی‌ها بهشون میخندن، بهشون میگن برو بابا تو الان پذیرفتی، باشه تو سلطه ما رو پذیرفتی، تو مقابل ما انعطاف پذیری بیجا نشون دادی، دفعه دیگه رأی نمیدن. اون براش چی مهمه؟ بحث من بحث سیاسی نیست، بحث فرهنگیه. همون آمریکایی‌ها هم میدونن تو باید زیر ساختای فرهنگی سلطه رو اجازه بده پا بده. من و شما باید از نظر فرهنگی یه جوری بشیم بگیم رفاهمون بهتر از عزتمونه، نوکر بشیم اما مرفه. کی تو ایران حاضر اینو بگه؟ آقا کار دارن میکنم، بیا من مقالات و کتاباشو به شما نشون بدم، ولی خب بدبخت ها موفق نمیشن دیگه. حالا چیکار کنیم دیگه؟ سالی یه بار میری کنار نهر علقمه یه ابوالفضل عباسی میگی و یه یا حسینی روز عاشورا میگی عزت، بعد مثلا کلمه نوکر بهت بگن قبول میکنی؟ یکی از مدیران مملکت یه حرفی به من میزد، من داشتم شاخ در میزدم سالها قبل، خیلی خیلی جالب بود. به من گفت من رفتم فلان کارخونه های آمریکا رو دیدم، واقعا با صفا بود، آدم با صفایی بود، تو عالم خودش بود داشت میگفت. میگفت رفتم دیدم، دیدم کارگره یه شعاری زده جلو خودش و داره شروع میکنه کار کردن و مثلا اینجوری خودش نوشته زده. گفتم که این چی نوشته؟ دقیق بمون. نوشته که من کار میکنم کارفرمایم پولدار بشود، کارفرمایم زندگی مرا تأمین میکند. بعد میگفت چه خوبه، کارگر باید اینجوری باشه، دلش بسوزه برای کارفرما، نه اینکه قدبازی در بیاره بگه بی خود کرده اون پول، من بودو هم این پولدار بشه. گفتم خب این که بده که، این از اینجا شروع میشه. گفت نه، خب بالاخره تفاوت هست. گفتم این یه زیرساخت فرهنگی، پس فردا صهیونیستا سوارشون هم بشن حرفی نمیزنن، داره تو فرهنگ اینو بار میاره برای یه جای بزرگتر. وقت شما میگید چرا آمریکایی‌ها هیچ وقت تظاهرات نمیکنن علیه صهیونیستا؟ 5 میلیون بیشتر نیستن ها، سلطه دارن بر اینا، چرا هیچ وقت قیام نمیکنن؟ بابا اینا روشون کار شده، کار شده روشون، اینا موندن با ایرانی جماعت چی کنن؟ هیچ کارگر ایرانی حاضر اینجوری بنویسه قبولم بکنه؟ شعار نمیکنه اینو برای خودش، من کار کنم اون پولدار بشود، قربون این قدبازی ایرانی ها. میگم این قدبازی بجا، حالا تازه این مورد بجا نیستا، خب بله تو کار میکنی اون پولدار میشه، اون به تو خدمت میکنه، ولی داره میکشه به سمت ضایع شدن. و بعضی وقتا آدم واقعا، من ارادت قلبی دارم به فرهنگ لاتی، یعنی یه ادبیاتی داره توش، یه معانی داره، آدم نمیتونه با این کلمات درست و حسابی مرتب بگه. لوتیگری، جوانمردی. حالا من انشالله اگه تونستم که انشالله خدا توفیق میده ما فرهنگ حماسه رو صحبت بکنیم، بخشیش برمیگرده به لوتیگری. اصلا روایت میارم، روایت های لوتیگری، روایات باب لوتیگری، اینا رو ببینی اصلا میبینی چجوری زیر ساخت درست میکنه. میفرماید در روایت داره مروت یعنی تو سفر سفره بندازی، هر چی داری یه دیگه بخوره، خب میام بهش میگم لوتیگری. تو اینو داشته باش، بعد روی این فرهنگ، روی این عادت رفتاری چی سوار میشه؟ فیلم روزی روزگاری رو دیده بودی؟ دزده دزدیشو میکرد، اما یه فرهنگی داشت لامروت، این مروتو داشت، نمک اونو خورده بود، چیکار میکرد؟ دی دزدی اون نمکشو خوردم دیگه، اونم بلد بود چیکار کنه، نمکو گذاشت لای نون بهش داد، گفت ای لامصب نمک دادی خوردم، اموالشو پس بده. الان شما حس کردید که من حرف عشقی و لوتیگری زدم یا حس کردید من روایت میگم؟ بگید حس خودتون صادقانه، این شما هم لوتی باشید دیگه. لوتی گفتم یا روایت گفتم؟ لوتی گفتم. حالا من روایت برات میخونم، همچین موتورت پیاده بشه دیگه، الکی به من حرف نچسبونی. من تا روایتشو نیده باشم لوتی که حرف نمیزنم برات. به تناسبی دانشگاه تهران هم این بحث رو من مطرح کردم، اینجا هم برای شما این روایت رو بگم. یا آقایی هست از اصحاب امام صادق به نام فضیل، این با لوتیا میگشت، بعضیاشون با اجازه شما اگه اجازه بفرمایید عرق خورم بودن، بعضیاشون نماز خونم نبودن، ولی مثلا اهل بیت رو قبول داشتن و اینا، بالاخره دیگه چاله میدونی بودن. به آقای فضیل میگفتن آقای فضیل نگرد با اینا، آقا تو خجالت بکش، تو یار امام صادق علیه السلامی. میگفت حالا دیگه ما میگردیم، میگه اینا رفقامون هم ما داشته باشیم اینا رو. بعد رفتن چند نفری، زراره و مسلم و چند نفر دیگه رفتن پیش امام صادق علیه السلام، گفتن که آقا امام صادق با اینا میگرده، خوب نیست آبرو ما رو میبره. آقا امام صادق یک کاغذ نوشتن دادن به ایشون، فرموندن درش رو بستن، فرموندن اینو ببرید بدید به فضیل. اینا گفتن آقا امام صادق زد تو پروپال فضیل ادبش کرد، آوردن کاغذن، آقا ما رفتیم به امام صادق علیه السلام گفتیم شما اینجوری هستی، اخلاقت اینجوریه. اینم آقا امام نامه دادن بگیر. فضیل نامه رو باز کرد، دید آقا امام صادق نوشته که ما چند هزار درهم لازم داریم فلان چیزا رو بخریم. حالا من خلاصه شو دارم به شما میگم، پولتو از رفقات جمع کنی و برای ما بخر بفرست. فضیل نامه رو باز داد به اینا، خب آقای زراره بخون. اونه کی اونه کی اونه کی؟ گفت حالا پول بیارید دیگه. گفت آقا این که خیلی زیاده، باید جور بکنیم، حالا باید منمون کردن. گفت یعنی امروز جور نمیشه؟ امروز که جور نمیشه، حضرت فرمودن امروز؟ فرمودن که نزدیک ظهر بود، نهار مهمون من هستی؟ گفتن آره. گفتم نهار براتون بذاره، تا نمازتون نهارون بخورید من برگشتم. من کجا میخوای بری؟ کار دارم میرم میام دیگه. باش. نهار مهمون نشستن، نهارشون تموم نشده، فضیل رفت پیش اون لاتولوتای عوضی، بهشون گفت یه نامه دارم از امام صادق، به من گفته اینقدر پول بردار این کارا رو بکن. اونا با هم یه نگاه کردن، یکی خونش رو، یکی فرشش رو، یکی اون نیش رو گذاشت، یکی سیبیل، یکی نیم ساعت پول رو تهیه کردن آوردن بهش دادن. بیا این پول، برو حرف آقات زمینه هم بود. پولا رو ورداش، این طرح امام صادقه ها، پولا رو ورداش، اینا نهارشون رو تازه تموم کردن اومد. خب پول چی شد؟ گفتیم که آخه نمیشه که این پول خیلی رقمش سنگینه. پولا رو گذاشت جلوشون. اینو از کجا آوردی؟ همون ارازل و اوباش که شما میگید باهاشون نپر اونا دادن. بعد فضیل اینجا یه حرفی زد که من اینو تو دانشگاه تهران دیگه وقت نبود نگفتم اینجا بگم، احیانا کسی هم شنیده باشه این تیکش رو اضافه کنه. فهمون فکر کردید امام صادق به نماز روزه شما احتیاج داره؟ یه جو لوتیگری داشته باشید. من آقا بد میگم، میگم بیاد یه فرهنگ لوتیگری داشته باشیم. لوتیگری اصلا به قیامت کاری نداره، به دین و ایمان کاری نداره. میگه ببین همینجوری مشتی باش، اصلا مشتی بودن رو تو فرهنگ ببریم بالا. فرهنگ، فرهنگ زیر ساخت دینه. چقدر وقت گذشته؟ من وقت دارم یک نه دیگه بگذاریم دیگه، وقت ندارم. فردا شب من تعطیل جلسه، نه فردا شب انشالله. من امشب شما رو زیاد اذیت کنم، فردا صبح به زیارت عاشورات نمیرسی، خسته ای، به تظاهراتت نمیرسی. فردا عاشورا یه مزه دیگه ای داره، مرگ بر ظالم زمان که استکبار جهانی هم میتونی بگی، یه ثواب دیگه ای داره. هر کی اهل دیدن خواهد دید که نور عزاداری فردا بالاتره. میترسم یه وقت کم بگذاری، ولی به بحث انعطاف پذیری هم نرسیدیم. چیکار کنیم بحثای مربوط به انعطاف پذیری رو تو فرهنگ خودمون؟ انعطاف پذیری بد رو بزنیم کنار، بذارید ازش از این صحبت نکنیم. همین چند تا مثال زدیم و تمام. دوستان من یه بار دیگه مرور کنیم بحثو. فرهنگ نیاز به ادبیات دینی نداره، با وجدان و فطرت و خوبی هایی که تو هر جامعه هست میشه فرهنگ رو تقویت کرد. من تو خیلی از ملل رفتم دیدم، هر ملتی برای خودش یه فرهنگی داره، با همون پایه های فرهنگی میشه اسلام رو اونجا استوار کرد. میگه خوشم اومد. فرهنگ چیزیه که موجب میشه آدم ها با دین ارتباط برقرار کنن. فرهنگ خراب بشه، بوی انسانیت نداشته باشه، بوی اصالت نداشته باشه، تو فرهنگ زیر ساختا خراب بشه، چه اتفاقی میفته؟ دینم نمیشه اونجا گفت. حیوانهای وحشی سلطه طلب بر اون ملتها تسلط پیدا میکنن. دوستان من قبول دارید خیلی ها نسبت به فرهنگ چون اهمیتشو درک نمی کنن حساسیتشون پایینه؟ قبول دارید یا نه؟ قبول دارید خیلی وقتا ماها کلاه سرمون میره از نظر فرهنگی؟ یه عاداتی رو بین ما رواج میدن، فقط عناصر کارشناس فرهنگی میفهمن این عادت اگه رواج پیدا بکنه ظاهرش هم چیز بدی نیست، این عادت رواج پیدا کنه میدونی در نهایت چی میشه؟ به کجا خواهد رسید؟ خیلی اینا اهمیت داره. حالا تو فرهنگ باید صحبت کنیم، تو فرهنگ باید صحبت بشه، تو فرهنگ ما چه چیزایی داره مد میشه و چه ضربه هایی میزنه. بعد تو فرهنگ ما اگر اونا رو حفظ کنیم زمینه چه طهارت هایی میشه. خیلی پیچیده است. برای صیانت از فرهنگ باید چیکار کرد؟ چقدر هزینه باید کرد؟ برای تحریزی برای فرهنگ باید چیکار کرد؟ بعضی از دولت ها خودشون خلاص دارن میکنن از فرهنگ. بله ما به فرهنگ کاری ندارن. نه اینا میدونی به چی کار ندارن؟ به تهاجم فرهنگی، به غارت فرهنگی، به تخریب فرهنگی کاری ندارن. یعنی میخوان دست و بال دیگران رو باز بذارن بیش از اینی که تا حالا این فرهنگ رو خراب کردن بتونن خراب کنن. منظورشون اینه. تو فرهنگ رو درست کن، مردم تو هوا دینو میگیرن. حداقل تحمیل فرهنگی غلط نکن. نذار کسی فرهنگ رو خراب بکنه. بقیهش به خود مردم ربط داره. تو نذار بمب تو جاده بذارن. حالا یه کسی خواست با ماشین بره تو دره دیگه دست خودشه دیگه. تو چیکارش بکنی؟ تو نذار بمب بذارن. امنیت فرهنگی ایجاد کن. ما بعضا امنیت فرهنگی نیاز داریم. بعضی وقتا بعضی از گلوگوش ها امنیت فرهنگی نیست. موضوع سخنرانی ما این دهه چیه انشالله؟ فرهنگ حماسه. آخ جانم به این فرهنگ حماسه. یه کمی تو این فرهنگ حماسه با لوتیگری بیشتر آشنا خواهیم شد انشاءالله. بعد اگر اهمیت این فرهنگ حماسه برامون جا افتاد، اهمیت همون نمکه جا افتاد، اهمیت احترام به پدر، اهمیت حیا، اهمیت یه چیزایی، یه غیرتی، چیزی، ناموس. دیدی کلمه ناموس برای قدیمی ها خیلی مثلا ناموس مهم بود. ناموسشه خیلی مهم بود. این زیر ساختا بعد آدم رو به کجا میرسونه؟ این مثل یک حلوای خوشمزه خوردنی میشه تو اون فرهنگ. فرهنگ نابود بشه دین قابل تحمل نیست. لا اله الا الله. انشاءالله امام حسین کمک میکنه این فرهنگ ما بهتر بشه، زیر ساختای فرهنگیمون بهتر بشه. بعضیا مرام دارن به خدا. عرق خور بود آقای رسول ترک. خیلی من حواس رسول افتاده تو دلم. همه کاره بود و ولی روزه امام حسینش ترک نمی‌شد. اونطور می‌خواست بیاد روزه، یه فرهنگی داشت، یه ادبی داشت. ما فرهنگو بیشتر تو این ادب فراتر از دین، ادب برآمده از یه تربیت خانوادگی، یه تربیت قومی، ادب برآمده از اون وجدان، ولی بیشتر همون تربیت خانوادگی، تربیت دهنش رو زیر شیر آب میکشی، میگفت دهن نجس خوب نیست تو روزه امام حسین 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 بگی. حالا مثلا ببینید مثل ما وضو بگیره، نمیدونم اوه اصلا شماها که پاک وضعیتتون الحمدلله، اصلا و ابدا فقط دهن آب میکشید، همین یه مقدار. روزه امام حسین هم ول میکرد، میدونست وضعش خرابه، میگفت حسین که وضعش خوبه که. آقا تو با چه رویی میری در خونه امام حسین؟ میگفت آقا من که چیزی از امام حسین نمیخوام. من هر موقع بخوام میگم حسین منو ببر بهش، خب روم نمیشه. من که نمیخوام، من حسین رو دوستش دارم، میخوام براش گریه کنم، من عباسش رو دوست دارم. قربون مروتت، کاش تو کربلا بودی. رفت تو اون هیئت، دیدن هیئتیا این مثلا آدم خوبی نیست، رئیس هیئت بیرونش کرد. پسر رئیس هیئت الان هست، با مصاحبه ها کتاب ایشون جمع شده. ببینید بد نیست، این لوتی ها هم عالمی داشتن برای خودشون، اگه الان بشه پیداشون کرد قیمتی هست. بیرونش کردن از جلسه، از جلسه رفت بیرون و خب البته قمکش بود، میتونست بزنه، ولی گفت نه اینا نوکر امام حسین نمیزنن. اتاقش خیلی برخورد، میگن شب رفت همش گریه کرد، دلش گرفت از هیئت بیرونش کردن. از این طرف صبح زود اومد در خانه ایشونو زد رئیس هیئت. آقا رسول، بله بفرمایید، شما بیا هیئت، دیگه باید کاری نداره کسی، نه به اون آبروریزی دیشب ما رو بیرون کردی، نه به این که میگی بیا، شما بیا. چی شده نظرتون تغییر کرد؟ شما کاری نداشتی؟ نه باید بگی به من، من لابد نمیام. آقا رسول بیا، تو چی کار داری؟ خواب دیدم من دیشب، بگو خوابتو. چی کار ده؟ خواب بدی دیده بوده ولی به این نتیجه رسیده بوده، نمیخواسته به آقا رسول بگه. آقا رسول تو چی کار داری؟ بیا دیگه، یه کسی به تو نمیگه برو. نه باید خوابو تعریف کنی. میگه آقا رسول ببخشیدا، من خواب دیدم تو کربلا خیمه امام حسین تنهاست، دشمن محاصرش کرده. رفتم جلو ببینم چرا نمیتونن به خیمه حمله کنن، دیدم یه سگی داره پارس میکنه نمیتونه. آقا رسول ببخشیدا، قیافه سگ قیافه شما بود، بدن بدن سگ. گفتم من چی کارم؟ خیمه امام حسینه، شاید یادم به یه دردی بخوره. میگه آقا رسول نشست زد زیر گریه، گفت پس بالاخره منو به عنوان سگ خودشون پذیرفتن. همین منتظر یه چشمک بوده، ببین چه صفایی. میگه از اون به بعد عوض شد، دیگه رفقاش صداش میزنن نمیرفت. چرا؟ میگفت گفتن تو سگ مایی، سگ آقا لب به نجستی نمیزنه. یه صفایی برای خودش دیگه. نمیخوام اذیتتون کنم اما ببخشید، تو تاریکی خواستی ناله بزنی ناله بزن دیگه. امشب یه کمی گدایی مزه میده در خیمه ابا عبدالله حسین. امام حسین داره ثبت نام میکنه، امشب شهادت نامه عشاق امضا میشود. گدایی امشب مزه میده. شبای دیگه ما گدایی کردیم؟ نه، گفتیم فدای عباسه، فدای اکبره، فدای قاسمه. گدایی چیه؟ ولی امشب هیچ کدوم از شهدا رو مطرح نکردن، گفتن گدایی کنید امشب. یا ابا عبدالله، به رسول ترک پیغام دادی به عنوان سگ خودتون حاضری بپذیری اینا رو؟ رسول درست شد. یه عمریه داری به من پیغام میدی تو عزادار منی، من آدم نشده با این احترام، تو گریه کن منی، من به تو گریه دادم، همونجور که مادرم فاطمه برام گریه میکنه تو میشینی برام گریه میکنه. من درست نشدم، ظاهرن یا ابا عبدالله لازمه یه کار بیشتری انجام بگیره. یه پیغامی، پسخامی، یه جوری نمیشه یه جوری دست ما رو بگیری. یا ابا عبدالله امشب شب عاشورا، از فردا به من بگم ببین یه کمی تو عوض شدی. یا امام حسین، من شنیدم شما امشب اومدی بیرون خیمه ها تو اطراف لای خارا گشتی، داشتی خارا رو جمع میکردی برای اینکه زیر پای بچه هات نره. ماها رو تو اون خارا پیدا نکردی؟ مثل یکی از اون خارا تو دست مبارکت فرو بری. ما رو دور ننداز اگه لای اون خارا دیدی ما رو. میگه آقا رسول عوض شد. اصلا از نویسنده کتاب پرسیدم بیشترین حرفی که میزدن، کتابتو خوندم، بیشترین حرفی که میزدن کسانی که رسول ترکو دیده بودن چی بود؟ میگفت از نمازش تعریف میکردن. یه من یه بار نوشتم ولی همه از نمازش. میگفت میومد تو مسجد گله به گله وای میستاد نماز میخون، اینو تعریف کردن. رفیقشش میگه بابا یه جا وایسا نماز بخون، دو سه جا عوض کردی. گفت این زمین گناه منو زیاد دیده، نماز خوندن منم زیاد ببینه لااقل. میگه یه روز ماه رمضان تو بازار آقا داشت از عذاب جهنم صحبت میکرد، آقا رسول هم که این کاره میدونه این عذاب همش مال اونه. میگه انقدر گریه کرد نتونست طاقت بیاره. یه دفعه بلند شد و آقا اینجوری که شما میگید آدمو با صورت به صحرای محشر میکشن، پس اونجا ابوالفضل کجاست؟ هست یا نه عباس؟ میگه مردم زدن زیر گریه. بعد میگفت عباس تو خودت با صورت رو زمین افتادی، نذار ما رو با صورت بکشن. دیگه میگفت تا بعد از ظهر این با ابوالفضل حرف زد، مردم زجه میزدن، او آقا هم نشسته به خوش گریه میکرد. یا ابا عبدالله اینا گریه هاشون یعنی که، یعنی حسین، یعنی آقا، یعنی آقا. ما معلوم نیست چند تا شب عاشورای دیگه عمر داشته باشیم حسین. یا ابا عبدالله میگه آقا رسول اصلا شده بود یه تیکه‌ای برا خودش، همه کاراش درست، گریه کنه حرفه‌ای. اون وقتی که وضعش خراب بود برای امام حسین اونجور گریه میکرد، حالا که دیگه اینجوری شده. نوشته یکی از علمای تهران جلسه روزه گرفته بود خونه خودش، بعد گفته بود این آقا رسولم بگید بیاد، پیداش نکرده بودن. خب گریه کنه مشتی امام حسین دوست دارن دیگه تو محفل اهل بیت بنشینن، پیداش نکرده بودن و گفتن پیداش نکردیم. جلسه روزه شروع شد، دیدن آقا رسول تو تاریکی اومد. حالا اینا نشستن گریه میکنن، اصلا کاری نداره مداد چی داره میخونه. راه میره تو جلسه، هی نگاه میکنه میگه مادر، مادر کجایی؟ مادر، جلسه رو به هم زد. هی میگفت مادر یا فاطمه کجایی؟ اومدم مادر. بعد با ترکی و اینا قاطیش که میکرد دیگه اصلا مزه دیگه ای، آتیشی گرفته بود جلسه. بعد از جلسه شام خوردن و نشستن، آقا رسول کی بهت خبر داد؟ ما پیدات نکردیم. گفت من دیشب مادرم فاطمه زهرا رو خواب دیدم. فرمودن فلانجا روزه است، ما میریم دوست داریم تو هم باشیم. بله اینجوریه. یا حضرت زهرا دوست داشتی من شب عاشورا تو جلسه باشم؟ اگه دوست نداشتی منو راه نمیدادن، من که میدونم. ولی خب رو نمی کنید دیگه، باشه ابی نداره، ما شما رو قبول داریم. آقایون من یه حرف اعتقادی به شما بزنم. شما الان این برای بچه های هنر اگه یه سال بهشون میگید جلسه روزه نگیرن هلاک میشن، اصلا هلاک میشن. بهشون گفتم کلن جلسه رو بذارید دهه دوم، میگفتن محرم ما بیکار باشیم، برید هیئت دیگه. میگه نمیتونیم، نمیتونیم، ما جلسه‌مونو میخوایم. این جلسه روزه ابا عبدالله حسین یه چیز دیگه ایه. شما خودت سال یه بار روزه بگیری اصلا دلت پر میکشه، دوست داری گریه کنا بیان، روزه خونا بیان، بیان گریه کنن، میان هر کدوم خوشحال میشی، دلت پر میکشه، میگه آخه چه جلسه گرمی شد، نمیخوام قیافه بیای برای کسی، ها جلسه 20 نفره 10 نفره تو خونته، دوست داری دیگه، خصوصا هر سال عادتت بشه که اصلا هلاک میشید. رفقا، حضرت زهرا عادت کرده به گریه های شما این محرمات. امام زمان انس گرفته به صدای شما، مگه شما رو ول میکنه؟ امشب این گریه ها هیچ کنون، من تا حالا روزه که نخوندم براتون رفقا، این همش گداییه. امشب هر کی میخواد گدایی کنه، امشب ایرا شهدین در حرمش مهمانه. امشب ایرا شهدین در حرمش مهمانه. مکنه صبح طلوع حرف زینب بود. آقا رسول رو برات بگم، میخوام باب گدایی برات مفتوح بمونه ها. میگفت رژیم طاغوت جلوگیری کرده بود از، حالا جلوی اومده بود افسر طاغوتی سر دسته، کسی شعار انقلابی نده وایستاده بود، میخواست جلوی دسته اینا رو بگیره، نمیدونم چی، روز تاسوعا بوده، دسته اومده جلو، این افسره میخواسته اینا رو اذیت بکنه، گفته شما کاری نشوید، دسته رو برید، من میرم پیش خودم میرم پیش افسره. یه نفسی هم پیدا کرده بود آقا رسول، نه مداحی نه چیزی بوده، ولی هم بلند میشد دوتا کلمه میگفته و همه آتیش میگرفتن به آتیش قلب او. میاد میگه که آقای فرمانده، من یه حرفی به اینا از صبح دارم میزنم، اینا نمیفهمن، شما میفهمی این حرفو؟ یکمی این تحویلش میگه، این تعجب میکنه، چی میخواد باش بگه؟ حالا افسر طاغوتی میگه شما فرمانده ای میفهمی، یه سرباز رو زمین بیفته هیچکی کارش نداره، اما یه درجه دار افسر رو زمین بیفته دشمن تیکه تیکش میکنه. هی بهشون میگم عباس فرمانده بوده افتاده زمین، دیگه قلم قلمش کردن، شما اینو میفهمی؟ وای میسه، میگه افسر انقدر گریه کرد کلاشو کوبید زمین، نشست زار زار گریه کردن، خب بیاد برید، زدمش زمین. دوباره گدایی کنم یا ابوالفضل العباس، بالاخره یه روزی روزه تو منو میزنه زمین، نفس منو جلوشو خواهد گرفت. خیلی کارش درست شده بود، گرفتار میگفت یه مدعی، من گرفتار بودم، خدا از کجا بهم برسه؟ آقا رسول در زد همون مقداری که میخواستم تو پاکت پول گذاشته بود، بیا آقا جون اینقدر ناله نزن. آقا رسول چی؟ از کجا؟ تو چی کار داری؟ بردار برو دیگه. میگفت هنوزم نفهمیدم آقا رسول کی بهش گفت چی این پولو برداره به من بده، مثلا به کسی نگفته بودم. کارش درست شده بود، خاطرات بخون کتابشو مزده داره. بعد گفته بوده که من آخر عمرم که بشه جون به ازرائیل نمیدم تا آقام بیاد اون امضا کوچولوها رو پای پروندم بندازه. تا امضا کوچولو، میگفتن امضا کوچولو چیه؟ میگفت امضای علی اصغرشه، تا اون امضا رو نندازه. من خیلی وضعم خرابه، جرأت نمی کنم برم، باید امضا. از حالات احتضارش هم این خبر رو نوشتن، جونم به این گدائی. ما اینا رو داریم میگیم، امام حسین خودش میفهمه ما چی میخواییم، خودش میفهمه ما چی میخواییم. اینا بهانه است برای گدائی. امشبی رو گدائی کنید از در خانه ابا عبدالله الحسین. دیگه حسین رفت، رفت حسین. امشب زینب یه نگاه به حسین میکرد، یه نگاه مایوس. گفتن رسول تو حالت احتضار بود، با اون زبون ترکی قشنگش میگفت عزرائیل منتظر منه، من منتظر آقامم، من تا آقام نیاد جون نمیدم. بیهوش میشد، به هوش میومد، اینو میگفت. میگن یه دفعه شروع کرد لبخند زدن، نیمخیز شدن، گفت آقام گلده، آقام گلده. بله که میاد، چرا نیاد؟ چرا نیاد؟ آب شدی براش، چرا نیاد؟ من فکر میکنم حسین هر کسی رو گریه کنی رو سراغش بیاد، به مقداری که سوخته و گریه کرده حسین یه جوری محکم بغلش میکنه. هم شما لذت میبری از گریه. امام حسین حساب خودشو داره، برا من سوخته، جیگرش برا من سوخته. آقا مگه تا جیگر نسوزه آدم گریه میکنه؟ آه من میخوام ببینم امام حسین چجوری اون دنیا میخواد جیگر شما رو شاد بکنه. چجوری میخواد شاد بکنه؟ نمیدونم، شاید برای جوونا بفهمد. اکبرم بیا، اکبرم بیا، صدا بزنه، چی کار بکنه؟ نمیدونم. یا ابو عبدالله اسم ما رو امشب بنویس، بگو اینم بعدن شهید بشه، مثل قاسم ابن الحسن دور امام حسین بگرده. ابی نداره، شما هم بگو عمو، عمو منم کشته میشم، بگو عمو. ابی نداره، مگه پیغمبر اکرم نفرمود انا و علی ابوا هذه الامه، من و علی دو پدران این امتیم؟ مگه اینو نفرمود؟ ما میتونیم عمو صدا بزنیم، برادر صدا بزنیم، کاری نداره، پدر صدا بزنیم، ما فامیلیم. به خدا قسم تا خودشون فرمودن شیعتنا خلقو من فاضل طینتنا، از گل ما آفریده شدن. واقعا تو احساس خونی داری با ابا عبدالله، خون میکشه. یه کسی رو نشناسی بعد از یه عمری بهت بگن این مثلا فلان فامیل شما بوده، قریب بوده، یه دفعه احساس محبت میکنی، آنن چی شده شما اینقدر به امام حسین احساس محبت میکنی؟ تازه نه شما امام حسین رو دیدید تا حالا. راستی وداع امام حسین برای شما هم سخته؟ وداع با امام حسین سخته؟ شما که اصلا امام حسین رو ندیدی، صداش رو نشنیدی، چشمای مهربونش رو ندیدی، برای شما چرا سخته؟ به شما چه ربطی داره؟ این زینبه که داغ عالم داره رو دلش می نشینه، به شما چه ربطی داره؟ این روبابه که داره گوشه خیمه هلاک میشه، به شما چه ربطی داره؟ این سکینه است که نمیخواد باور کنه. یه روزه از قاسم ابن الحسن مال امشب بخونم و تمام. نمیخواستم خدا شاهده امشب شما رو اینقدر بگریونم، عشق تو برای فردا لازم داری، ولی عیبی نداره فردا نتونستی گریه کنی داد بزن، به غیرتت که بر میخوره وقتی عباس تو زمین بیاد، داد بزن. فرمود اونایی که برای ما داد میزنن، گریه فقط ملاک نیست، اونایی که زجه میزنن برای ما، مرد دیگه بهت بر میخوره. اصلا یه رازی داره، 10 شب ما رو میبرن هیئت، انقدر گریه میکنیم، انقدر آروم میشیم، و الا خدا شاهده اگر رسم بود از روز عاشورا شروع بکنیم همه شماها دق میکردید. از روز اول یکی یکی میان غمتو سبک میکنن، یه شب بیا برای علی اکبر گریه کن، یه شب بیا برای عباس گریه کن، یه شب بیا برای قاسم گریه کن، یه شب بیا، غماتو سبک میکنن. این زینبه که یه روزه باید برای همه گریه کنه، زجه بزنه، من و تو طاقتشو نداریم. از قبل یکی یکی غمتو سبک کردن، حالا ببین نداره، خدا خواسته امشب بیشتر غمت سبک بشه، ببین نداره دیگه. امام حسین دوستت داره، میخواد فردا تو دسته میگن الان دارن حسین فاطمه رو تو بودی قتلگاه آروم بگیری، گریهاتو دیشب کردی، اذیتش نکنیم زیاد. اصلا من نمیدونم صدای من به شما میرسه یا نه. قاسم هی صدا میزد عمو منم کشته میشم، عمو منم کشته میشم. حالا امام حسین هم که دل نداره بفرماد عمو بله عزیز دلم تو هم کشته میشی، دل نداره، نمیتونه جواب بده، با کنایه گفت ناغافل. یه دفعه فرمود ابا عبدالله الحسین عمو جانم همه مردا حتی علی اصغرم هم کشته میشه، یعنی تو هم کشته میشی. یه دفعه قاسمو میگی، برگشت گفت عمو مگه به خیمه حمله میکنن؟ قاسم غیرتی من، قاسم غیرتی من. قاسم غیرتی من. قاسم غیرتی من. على لعنة الله على القوم الظالمين. خدایا این جوون مردی که نتیجهش گریه کردن و قصه خوردن برای امام حسین و غیرتی شدن برای خیام اهل بیت، این جوون مردی رو تو ما حفظ بگردان. عزاداری برای ابا عبدالله الحسین و در دلهای ما روز به روز پر رونق‌تر قرار بده. خدایا این محرما رو دیگه جمعش کن، منتقم خون حسین رو برسان. خدایا امام زمان امام ما برگردان، دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.
بیان معنوی نقطه های آخر.